یه فرهنگ و تقاضا میکنم که مانند همیشه شنونده رادیو فرهنگ باشید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به نخستین برنامه این بخش، یعنی برنامه لمس زندگی که به مدت 43 دقیقه تقدیم میکنیم به همه خوبان شنونده، با این امید که بشنوید و از شنیدن این برنامه نهایت لذت رو ببرید. تقاضا میکنم که با ما همراه باشید.
وقتی می توانی با تمام وجودت لمس زیبایی های این جهان، لمس زندگی. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، عصر روز سه‌شنبه 23 مهر ماهتون بخیر. پانزدهم اکتبر روز جهانی عصای سفید که در کشور ما معمولاً معادل میشه با 23 مهر ماه. ما هر سال این روز رو اختصاص میدیم به قشری از جامعه که نمیتوانند ببینند. این روز ویژه نابینایان. این ویژه برنامه از رادیو فرهنگ تقدیم شما میشه به اسم لمس زندگی، برای کسانی که از حس لامسه‌شون بهترین استفاده ممکن رو میکنن برای درک اطرافشون. و طبیعیه که بعد از درک زیبایی های این زندگی، اولین کاری که میکنن اینه که بگن خدایا شکرت. تا حالا شده چشماتونو ببندید و بعد سعی کنید زندگی بکنید؟ چه نتیجه‌ای گرفتید؟ سخته؟ آسونه؟ اصلا میتونید؟ زندگی برای یک شخص نابینا با لمس معنی پیدا میکنه. البته که حس شنوایی و حس بویایی و حتی حس چشایی بسیار تأثیر داره در پیشبرد زندگی برای افراد نابینا، اما برای درک زیبایی ها باید اونها رو لمس کرد. لمس یک برگ گل یا شنیدن یک آوای خوش از جذابترین اتفاقاتی هستش که زندگی با چشمان بسته رو برای یک شخص نابینا کمی جذاب میکنه. اما زندگی برای یک شخص نابینا همیشه انقدرها هم جذاب نیست. گاه چالش های پیش روی افراد نابینا قرار میگیره که باید بتونن از اونها به سلامت عبور کنند. البته که افراد نابینا برای مثلا رد شدن از خیابان احتیاج به کمک پیدا می کنن. برای پیدا کردن مکان یا شیء مورد نظرشون احتیاج به کمک پیدا می کنن و این مسئولیت افراد بینا در قبال نابینایان رو نشون میده. چقدر شهر ما و چقدر محل زندگی ما برای زندگی افراد نابینا مناسب سازی شده؟ اسم این برنامه رو گذاشتیم لمس زندگی، برای اینکه هر کدوم از مردم بینای جامعهمون حتی اگر شده برای یک روز و یا حتی کمتر از یک روز خودشون رو جای نابینایان بگذارند و با زندگی افراد نابینا بیشتر آشنا بشن. البته دیدگاه ما اینه که آشنایی مردم با جامعه نابینایان نباید مختص بشه به همین یک روز، روز جهانی عصای سفید، اما فعلا شرایط به این شکله و ما هم سعی میکنیم که از این موقعیت بهترین استفاده رو بکنیم. اینجا رادیو فرهنگه و این برنامه لمس زندگی، با ما همراه باشید تا پایان برنامه. خب دوستان عزیزی به ما خواهند پیوست، شهروز حسینی و امیر سرمدی، و هر کدام مهمانهای بسیار خوبی دارند و ما سعی میکنیم تا اونجایی که از دستمون برمیاد امروز از زوایای مختلف زندگی نابینایی پرده برداریم و اونها رو به گوش شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ برسونیم. همین ابتدای برنامه میخواییم بریم به سراغ دوست بسیار خوبم شهروز حسینی که به داخل استودیو میاد با یک مهمون بسیار خوب.
درود بر شما مخاطبان محترم، ما در خدمت شما خواهیم بود و میخواییم یه گفتگوی خیلی جذاب و متفاوتی داشته باشیم با یکی از عزیزانمون که ید طولایی در زمینه تکنولوژی و خلاصه هر آنچه که مربوط به دنیای تکنولوژی در رابطه با نابینایان هست. یه صحبت خوب و جذاب و ایشالله که مفیدی داشته باشیم. آقای امید هاشمی سلام، وقتت بخیر.
شهر جان منم سلام میکنم به تو و همه دوستان و شنوندگانی که دارن صدای ما رو در حال حاضر میشنم.
آقا اصلا کلا این تکنولوژی از کی پاش به زندگی نابینا باز شد کلا؟
خوب از جای خوبی شروع کردی. ببین تقریبا از زمانی که کامپیوتر، الان بهش میگن رایانه گویا، پا به زندگی افراد گذاشت، یعنی شد یکی از وسایل معمول خونه ها در البته اروپا و آمریکا رو عرض میکنم، یعنی تقریبا دهه 80 میلادی، اوایل دهه 80 میلادی که کامپیوترهای شخصی خیلی رونق گرفت در اروپا و آمریکا، اتفاقی که افتاد این بود که به هر حال به واسطه قوانین حمایتی که وجود داشت کمپانی هایی که محصولات تکنولوژیکی تولید می کردن ملزم شدن که این محصولاتشون رو به شکلی دسترسی پذیر برای افراد نابینا، حالا خب البته به غلط جا افتاده، ما وقتی صحبت از دسترسی پذیری میکنیم همه نابینایان به ذهنشون میرسه، ولی خب گروه های خیلی زیادی هم هستن غیر از نابینان که اونا هم لازمه که تکنولوژی ها براشون دسترسی پذیر در واقع طراحی بشه. حالا اینکه در همون اوایل دهه 80 به گونه ای رفتن به این سمت که تکنولوژی ها رو دسترسی پذیر برای افراد نابینا،
این اصلا یه قانونی اومد که ملزمشون کرد،
به وجود اومدن اون قانون یه خورده بدتر اتفاق افتاد، منتها خب به خاطر فرهنگی که در واقع در کلیت جامعه نهادینه شده بود کمپانی‌ها به این فکر افتادن که به شکل دسترسی پذیر برای افراد نابینا،
خودشون مستقل اصلا این سیاست رو اعمال کردن
پیش از این که قوانین به وجود بیاد. بله این قضیه وقتی سرعت گرفت که در حقیقت صدا هم به کامپیوترها اضافه شد، یعنی در واقع کامپیوترها مجهز به کارت صدا شدن و کم کم به هر حال موتورهای صوتی در واقع تولید شدن و در اختیار عموم قرار گرفتن و تقریبا دیگه میتونیم بگیم دهه 90 میلادی، از همون اوایل دهه 90 در واقع سالهاییه که دیگه این تکنولوژی به عنوان یه تکنولوژی شناخته شده و جا افتاده بین نابیناها تو دنیا معرفی میشه. و جالب بگم که در ایران هم در واقع در همین دهه 80 و 90 این اتفاق میفته، یعنی تولدش در دهه 80 و در حقیقت فراگیر شدنش در دهه 90، منتها با این تفاوت که اون در 80 و 90 میلادی اتفاق افتاده منتها این در 80 و 90 شمسی.
خیلی از مردمی که در صدای ما رو میشنون شاید براشون این سوال وجود داشته باشه. مثالشو میگم، خیلی از این راننده هایی که از به صورت اینترنتی ما سرویس میگیریم و استفاده میکنیم، به محض اینکه ما سوار ماشین میشیم خودت گرفتی یا آره یا خودمون گرفتیم، چجوری گرفتی؟ یعنی ما تا برسیم اونجا باید فقط برای این توضیح بدیم که ما چجوری این ماشین رو گرفتیم و داریم میریم و چیکار داریم میکنیم. حالا یه خورده اینا رو خودت توضیح بده که مردم هم بیشتر باهاش آشنا بشن.
خب حدود 2 دهه هست که تو ایران نابیناها دارن از رایانه و سایر ابزارهای هوشمند استفاده میکنن، ولی جامعه هنوز انقدی که باید آشنا نیست به چند و چون این استفاده. حتی تو جامعه برنامه نویس ها، طراحای وب، که خب آدم انتظار داره که به هر حال اینا دیگه مطلع باشن از مختصات ماجرا، ولی بین اینا هم متاسفانه انقدی که باید آگاهی وجود نداره. ما ابزاری داریم که تو صحبتام هم اسمش اومد، تحت عنوان صفحه خوان، که از یک موتور استفاده میکنه به نام تکست تو سپیچ یا موتور مبدل متن به گفتار، و کارش اینه که هر آنچه که به صورت مکتوب روی پلتفرم های مختلف وجود داشته باشه به صورت صوتی برای ما میخونه و هر قسمتی از صفحه رو که لازم داشته باشیم، هر بخشی رو که احتیاج داشته باشیم، میتونیم به کمک اون ابزار بخونیم. حالا میخواد روی سیستم عامل اندروید و آی او اس باشه که مخصوص گوشیان، یا روی لینوکس و ویندوز باشه که در واقع برای رایانه هاست. و به این ترتیب در واقع ما میتونیم دقیقاً به همون شکلی که سایرین از کامپیوتر یا موبایل استفاده میکنن ما این کار رو انجام بدیم. و حتی خب بین دوستان نابینامون داریم کسانی رو که حتی رشته کامپیوتر رو به عنوان رشته تحصیلی خودشون انتخاب کردن و مدارج عالیه رو هم به دست آوردن تو این رشته. و تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع ما به جای اینکه تو حالا بحث رایانه استفاده از رایانه، به جای اینکه از موس برای در حقیقت ناوبری تو صفحات مختلف استفاده بکنیم، از صفحه کلیدمون استفاده میکنیم.
البته خب اینم بگم که در زمینه خط بریل هم تکنولوژی ما پیشرفت خودشو داشته و با حالا صفحه کلیدهایی که
بهتر بگیم
نمایشگرهای بریل هم هستن که حالا جدا از اون بحث صوتیش میتونیم به صورت بریل هم
همزمان استفاده بکنیم. دقیقاً، یعنی در واقع کار اونها اینه که هر آنچه رو که به صورت مکتوب روی صفحه وجود داره به علائم بریل تبدیل میکنن و این هم میتونه برای خود نابیناها، هم برای نابینا ناشنواها، چون داریم کسانی رو که توامان در واقع هم نابینان هم ناشنوا، برای اونا میتونه بسیار مفید.
حالا یه 30 ثانیه فقط من بگو چی جوری میشه که بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی تو زمینه فرهنگسازی اینجور چیزا افتاده باشه همه بیناها از دم این خط بریل رو میشناسن ولی به هر حال این اتفاقایی که تو تکنولوژی برام افتاده رو نمی‌شناسن؟ چه فرقی مگه؟
خب
چه
فرقی؟ ببین، بحث سر عمر بریل و عمر کامپیوتره. خب عمر بریل الان تقریبا به 200 سال میرسه دیگه، ولی کامپیوتر خب خیلی نوپاست. و نکته دیگه این که
بریل... بعد هیچ کدومشون هیچ کاری نشده، یعنی
نه درسته، منتها خب به هر حال هر پدیده فرهنگی به مرور زمان راه خودش رو پیدا می‌کنه. این مرور زمان شده 2 قرن، حالا شما حساب کن دیگه.
ما اینم باید 2 قرن باشی.
نه حالا این که بحث دیگه نیست،
1000 تا چیز دیگه بغلش در میاد.
یه بحثی که وجود داره اینه که بریل خیلی تو مکانهای عمومی هم نمود داره، مثلا روی چه میدونم پنل آسانسورا، روی نمیدونم تو کتابخونه ها، خیلی از کتابخونه ها ما بخش بریل داریم. یا فرض بکن که چه میدونم همین روزنامه ایران سپید که به هر حال خیلی‌ها باهاش آشنا هستن. ولی یعنی منظورم اینه که بریل بیرون از خونه هاست، منتها کامپیوتر معمولاً تو خونه است و یا تو محل کار افراده، به خاطر همین خیلی بروز بیرونی نداره. فقط من شهرز جان یه نکترم دوست دارم حتما اضافه بکنم به گفتگومون، اونم این است که همه این صحبت‌ها رو مطرح کردیم و مرور کردیم برای اینکه برسیم به این نکته که برای اینکه ما بتونیم از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف راحت استفاده بکنیم و به همون اندازه که دیگران بهره می‌برن از این امکانات بهره ببریم، لازمه که یه سری استانداردهایی که این استانداردها هم تعریف شده و در حقیقت تدوین شدن رعایت بشه در طراحی اون وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌ها. یعنی برنامه‌نویس‌ها و طراح‌ها و توسعه دهنده‌ها خوبه که به هر حال یه جستجویی بکنن و این استانداردها رو پیدا بکنن.
باور کنید خیلی هم هزینه نداره.
اصلاً هزینه نداره و تقریبا حالا آماری که میدن میگن 15% افراد دنیا در واقع کسانی هستن که دچار نوعی از معلولیتن. بنابراین ما وقتی استانداردهای دسترسی پذیری رو تو طراحی وبسایت یا اپلیکیشنمون رعایت بکنیم، یعنی خود به خود 15% به دامنه و دایره مخاطبانمون اضافه کردیم.
خب امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. امیدوارم که ما روزی رو ببینیم که هم مردم اطلاعات کافی در این مورد از نابیناها داشته باشن، هم نرم افزارها، سایت‌ها و تمام آنچه که باید برای ما مناسب سازی شده باشه این اتفاق بیفته و ما هم بتونیم همپای بقیه افراد جامعه زندگی بکنیم، کار بکنیم.
این آرزو همه ماست، امیدوارم که به زودی زود محقق بشه.
خب عصرتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه لمس زندگی، ویژه برنامه روز جهانی عصای سفید در خدمت شما هستیم. یه مهمون خیلی خوب دارم، یکی از دوستان عزیز نابینا، یکی از موزیسین ها و موسیقی دانان نابینا که به نوعی میتونم بگم واقعا یکی از نخبگان نابینا در زمینه موسیقی هستن، نوازنده محترم ساز ایرانی و گوشنواز سنتور، سرکار خانم ارغوان هممسی. خانم سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، مرسی، سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و اینکه لطف دارین شما خیلی به من، مرسی،
زنده باشین.
سلامت.
خب
باشی.
خانم هممسی اشکال نداره بپرسم چند سالتونه؟
من متولد 24/3/71.
از ابتدا شما نابینا بودین؟
بله.
بعدن و نابینای مطلق هستین؟
بله.
خب چی شد رفتیم به سمت موسیقی؟
جریانش والا مفصله. من بچه که بودم حدود یه سال یه سال و نیم 14 صبح را میرفتم، اینطوری روایت شده. بعد یه کیبوردی بوده برای فامیلامون بوده، بعد من روی این کیبورده را رفته بودم 14 صبح. بعد این که صدا میداده من خوشم میومده، هیچی. پدرم که میبینه من به صدا اینطوری واکنش نشون میدم، یه کیبورد خیلی کوچولو برام میگیره، هنوز دارمش اتفاقا.
جدی؟ چقدر جالب. خب
بعد یه روز مامانم داشته تو آشپزخونه کار میکرده، یه آهنگی رو تلویزیون پخش میکنه و منم همون رو میزدم روی کیبورد.
چقدر خوب.
آره. بعد دیگه مامانم تعجب میکنه و میگه بیا ارغوان یه بار دیگه این آهنگ رو بزن. منم همونو میزنم.
چه آهنگی بوده یادتون هست؟
نمیدونم، میگه تلویزیون بوده، اینا روایت شده است.
آها. آها، اینا رو خودتون یادتون نیست؟
خودم یادم
از روایت های مادرتون.
دقیقاً. ولی یادمه که مثلا آهنگ تولد و اینا رو میشنیدم میزدم بدون اینکه هیچ کاری کنم.
خب
دیگه اینجوری شد که رفتم سمت موسیقی و بعدم که اصولی شروع کردم و بعد هنرستان و دانشگاه.
تحصیلتون الان شما چی هستش؟
من الان کارشناس ارشد رشته نوازندگی ساز ایرانی هم.
به به، خیلی هم عالی. بعد چی شد که اومدین سراغ ساز سنتور؟
من خیلی دوست داشتم که برم هنرستان موسیقی و به خاطر شرایطی که داشتم نمیذاشتن که وارد هنرستان بشن. قبل از این که من وارد بشم کسی نبوده که نابینا باشه و وارد هنرستان شده.
آه، یعنی شما اولین نابینایی هستی؟
اولین دختر نابینایی هستم که وارد هنرستان موسیقی
خوب، شده. چقدر خوب، اولین دختر نابینایی که وارد هنرستان موسیقی شده. خوب.
بعد اینا نمیذاشتن که من وارد هنرستان بشم و اینکه کلی تلاش کردیم و یه بارم با مسئولین سازمان و اینا رفتیم، اینا از من تئوری و سولفژ و اینا پرسیدن و اول تصویب شد که من هنرجوی آزاد باشم، بعد خانم افتاده که استادم بودن گفتن که چرا هنرجوی آزاد باشه، خب بیا درسش هم اینجا بخونه.
بله.
دیگه وارد هنرستان شدم و گفتن یه ساز انتخاب کن. من پیانو زده بودم ولی خب در حد پاپ و این چیزا توی هنرستانم، چون از اول راهنمایی منو راه ندادن و من سوم راهنمایی وارد شدم، برای پیانو اون موقع کم بود.
بله.
کاری که انجام داده بودم، گفتن یه سازیو از صفر کیلومتر شروع کن. منم چون خیلی به سنتور علاقه داشتم دیگه سنتور رو با پیشنهاد پدر انتخاب کردم.
پس تو علاقه هم داشتی؟
بله.
بعد چون مقام‌هایی هم کسب کردین درسته؟
بله.
بفهمین چه مقام هایی؟
توی جشنواره مهراوا سال 87 مقام نخست کشوری ساز ایرانی رو کسب کردم.
احبا.
توی جشنواره فجر 89 اجرای جنبی داشتیم.
خیلی خوب.
توی سالن شهید سلیمانی.
بله.
توی جشنواره شمسه 91 قابل جایزه ویژه جشنواره شمسه رو، شمسه 1 رو به من دادن. و توی جشنواره شمسه 2 یادم نیست سالشو اون تقدیر کردن از ما. توی جشنواره نابینایان صدای سپیده نوازنده اول ساز سنتور شدم.
بله ماشاءالله چقدر مقام. من اینو بگم که این موسیقی که دارید زیر صدای ما میشنوید نوازندگی ساز سنتور هست توسط خانم هممسی که خیلی هم قشنگ و خوب نواخته شده. حالا سازشون هم با ما هستش در داخل استودیو آوردن، حتما سعی میکنیم یه جایی هم زنده صدای سازشون رو بشنویم. خب
توی سال 95 توی سال 91 در واقع گروه ارغوان که سرپرستیشو من داشتم، گروه پاپ ارغوان،
بله،
سوم شد توی جشنواره صدای سپیده. توی جشنواره صدای سپیده سوم هم که سال 95 بود، گروه ارغوان در واقع گروه برتر جشنواره صدای سپیده بانه شد. دیگه یادم نمیاد، بس فکر کنم
خیلی دیگه هم تا همینجاش هم
باشین. حالا اجرای بین المللی هم بوده که فستیوال بوده، مقام
خیلی هم
مقام
عالی.
نبوده.
خیلی هم خوب. شما الان تدریس میکنین درسته؟
بله.
به هنرجوهای نابینا یا بینا؟
هر دو.
هر دو؟
بله.
بعد هنرجوهایی که بینا هستن در واقع واکنش خاصی اول ماجراها، واکنش خاصی در ابتدای امر نشون نمیدن به بحث نابینایی شما، یا براشون خیلی عادی و طبیعیه؟
اکثرا که اومدن پیش من، پیشم که اومدن براشون عادی و طبیعی بوده. ولی خب مثلا توی یه آموزشگاهی که میرم خیلی سخت بهم اعتماد میشه، یعنی بیشتر آموزشگاهی ها هستن که بهم اعتماد نمیکنن، ولی هنرجوها اعتماد میکنن.
یعنی اون عدم باوره اینجا باز خودشو نشون میده درسته؟
بله،
در مورد شما به این شکل خودشو
مثلا اینجوری میپیچونن که آقا پله داره آموزشگاهمون، نمیتونید بیاید. میگم بابا من خونمون طبقه 4 کلی پله داریم، چی میگین؟
آره این حرفا نیست.
آره.
خانم هممسی، الان روز جهانی نابینایان هست.
بله.
و من همیشه برداشتم اینه که روز جهانی نابینایان فرصتیه که حداقل سالی یه روز همه مردم نابیناها رو میشنون به خوبی.
دقیقا.
شما دوست دارین چی به مردم بگین یا چی به مسئولین بگین که گره‌گشا باشه برای وضع نابینایان در ایران؟
من بیشتر دوست دارم که فرهنگ سازی بشه. حالا چیز خاصی ندارم به مردم بگم، یعنی خود من مثلا این کار رو انجام میدم که توی حالا اسنپی باشم یا رهگذری باشه، تو مترو دارم میرم یا چیزی میپرسن ازم، توضیح میدم بهشون که آره ما اینطوری کار میکنیم، کامپیوترمون اینطوریه، گوشیمون اونطوریه. اینا من دوست دارم که بیشتر فرهنگ سازی بشه. من الان مثلا بگم حالا مسئولین این کارو انجام بدید، مردم این کارو انجام بدید، این چیزیو حل نمیکنه، کما اینکه حلم نکرده تا الان.
یعنی بیشتر اون در واقع فرهنگ سازی چهره به چهره، اینکه خودتون نشون بدین تواناییتون رو،
رسانه، نه اینکه مثلا رسانه. فقط روز نابینایان باشه که بله. آره روز نابینایان گرامی باد. نه، وقتی که یه فیلمی ساخته میشه یه نابینایی باشه که با گوشیش داره کار میکنه مثلا،
بله.
یه نابینایی باشه که داره آشپزی میکنه، داره چای میریزه، داره مثلا یه کاری این شکلی انجام میده.
آره من میگم تو نقشای فرعی میتونن از این شکل توانمندی های نابیناها استفاده کنن،
تا اینکه مثلا نه یکی یه خلافی کرده و تصادف میکنه معلول میشه، نابینا میشه. خب این خیلی بده. تا اینکه مثلا نه یه چیز عادی، نه اینکه یه شخصیت آسمونی
نشون بدیم،
دقیقاً یه شخصیت آسمونی، نه یه نابینای مثل رنگ خدا که نقش اول بود و نمیدونم
آره.
یه چیز آسمانی داشت، نه ولی
طبیعی واقعی
آفرین دقیقا.
این همین مردم دقیقا. این همین نابیناهایی که دارن در جامعه رفت آمد میکنن
دقیقا همینطوره. فرد رفتارشون با نابینا، رفتارشون با یه جمع بینا، مثلا یه جمع بینایی باشه یه دوست نابینا باشه باشون بگن بخندن، خیلی این قشنگتر نشون داده میشه تا اینکه مثلا چیزایی که بوده یا من به مسئولین بگم این کارو کنید اون کارو کنید، به ما تجهیزات بدید با. به ما این امکاناتو بدید.
خیلی متشکرم. سازتون آماده است؟
بله.
بریم بشنویم.
حتما.
بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن، ساز خانم هومسی هم خودشون کوک کردن، بچه‌ها هم میکروفون ها رو جاگذاری کردن. بریم زنده زنده نوازندگی ساز سنتور سرکار خانم ارغوان هومسی رو بشنویم. من با شما خدافظی بکنم.
من خدافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم.
زنده باشین.
ممنونم ازتون. بعد از اجرای ساز سنتور دوستان دیگرم میان و با مهمان‌های دیگری همراه شما خواهیم بود. خانم‌ها آقایان، لمس زندگی رو می‌شنوید از رادیو فرهنگ.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه لمس زندگی، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت روز جهانی نابینایان از شبکه رادیوی فرهنگ پخش میشه. خوشحالیم که در خدمتون هستیم و میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینان و کمبینان کشورمون چاوش، مدیر مسئول روزنامه ایران سپید و مدیر انجمن باور. آقای معینی خدمتتون سلام میکنم.
عرض سلام خدمت شما، سایر دستاندرکاران برنامه و شنوندگان خوب شبکه فرهنگ. منم خوشحالم که این فرصت هست و روز جهانی عصای سفید هم تبریک میگم و گرامی میدارم.
خواهش میکنم. آقای معینی، صحبت خودمون رو با قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان در واقع شروع بکنیم. آقای قبادی دانا، ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور، اخیراً مصاحبه ای رو داشتن و اعلام کردن که بودجه‌ای که برای اجرایی شدن قانون با بررسی جدید در واقع صورت گرفته 22 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم برای اینکه قانون اجرا بشه. این در حالیه که سازمان برنامه بودجه برای سال 98 تنها 1100 میلیارد تومان رو پیش بینی کرده که در اختیار سازمان بهزیستی بذاره و همین هم تا به حال محقق نشده. حتی اگه اون 1100 میلیارد هم محقق بشه میشه 4.5% بودجه مورد نیاز. فکر میکنید با این روند ما میتونیم مثلا قانون رو اجرا بکنیم یا نه؟
ضمن احترام به برآوردهایی که اعلام میشه، ولی با توجه به حضوری که تو این حوزه دارم، در واقع مسئولان به صلاح دید خودشون ارقامی رو اعلام میکنن. اما دو سه تا نکته هست که تو این زمینه باید یادآور بشه. اولا برآوردها باید برآوردهای شفافی باشه. یعنی وقتی که ما میگیم اجرای احکام این قانون اینقدر بودجه احتیاج داره، باید برآوردهای ریز این احکام اعلام بشه و شفاف بشه. مثلا ما برای ماده 7 بحث حق پرستاری مراقبت ها مثلا دقیقا چقدر بودجه داریم، چقدر گروه هدف داریم، چه نیازی رو داریم. نکته دوم این هستش که ما باید خیلی مراقبت بکنیم کسانی که به اجرای احکام قانون علاقه‌مندیم، گروه های هدف خودمون رو، ذینفعان رو مد نظر قرار داریم، باید خیلی با حساسیت با این ارقام برخورد کنیم. دلیلش هم این هستش که واقعیت اینه که برآوردهای کلان میتونه به اهرامی برای توقف اجرای قانون کندیش بشه، نه اینکه به اجراش کمک بکنه. شما وقتی که مثلا حقوق 3 میلیون تومانه و یه بچه‌ای داری که دوچرخه میخواد، مثلا میشه دوچرخه‌اش 1 میلیون تومان به عنوان مثال، خب میتونی به این فکر کنی که خب حالا با یه پسنداز چند ماهه من این دوچرخه رو برای بچه‌م میخرم. ولی اگه قرار باشه شما حقوق 3 میلیون تومان باشه و مثلا میگم فرزندت حالا بزرگسال باشه و بیاد بگه ماشین برای من بخرید 20 میلیون تومان، خب تو اصلا بهش فکرم نمی‌کنی.
خب شاید اینجوری میگن که همون 1100 تا